اینا میگن رو قیمت موبایل تاثیر میذاره. در رابطه با بازار لپتاپ هم تحلیلگرای جهانی میگن که با توجه به اینکه بین 29 تا 36 درصد قطعات لپتاپ یا لپتاپ توی چین تولید میشده و به خاطر شیوع ویروس کرونا در واقع این بازار تحت تولید لپتاپ تحت تاثیر قرار گرفته، احتمالاً ما با کاهش تولید لپتاپ سال آینده مواجه هستیم و در نتیجه بازار لپتاپ هم سال آینده با کاهش عرضه مواجه میشه و احتمالاً افزایش قیمت.
چه خبرهای خوبی داشتین برامون خانم شکرانی ها، عجب. خب خب ما زمان محدود، اگه یه خبر دیگه هم داریم برامون بگین خیلی کوتاه.
و اینکه خب الان قیمت در واقع کاهش در توی بازار موبایل، فقط قیمت موبایل های چینی اعتقاد ندارن که در واقع وارد کننده گرون میشه. اونا معتقدن که 5 تا 10% قطعات موبایل هم بقیه موبایل ها و بقیه برند هایی که چینی نیستن تو چین تولید میشه که اینم رو قیمت موبایل تاثیر میذاره. بنابراین پیشنهاد اینه که اگه کسی واقعا موبایل یا لپتاپ لازم داره، ترجیحاً هم این ور سال خریداری کنه تا با اون در واقع پیک کاهش عرضه مواجه نشده.
حتماً با این صحبت شما از خونه بیرون نرن مگر اینکه دورا دور بخرن و
خریده اینجوری راحت میشه از فروشگاه سفارش.
الان بازارگردی نداریم ما. خواهش میکنم مردم رعایت کنن. الان دنبال خرید لپتاپ و گوشی و تلفن همراه این گونه نیفتن، چون اوضاع خیلی به حال شرایط
بحرانی
است. بله،
خیلی راحت میشه آنلاین خریداری کرد، اصلا نیازی به حضور
نیست. سپاسگزارم از شما. ممنونم ازتون خانم شکرانی عزیزم، روزنامه‌نگار اقتصادی. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خداحافظ.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بستندرکاران شبکه وزین و دوست داشتنی اقتصاد. در مورد سالمون باید بگم که مردم بعضی هاشون رعایت نمی کنن. نقش اصلی با مردم، حمایتگر اصلی مردم هستن و به دولت و مجلس نباید کوپید. مقصر اصلی بعضی از مردم هست که رعایت نمی کنن. با تشکر، سادافی هستم از نظرآباد کرج.
دولت به تنهایی هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو این موقعیت مردم باید وارد بشن، مردم باید همکاری کنن، مردم رعایت کنن تا این بحران رو بگذرونیم. اما کاش که دولت حتما به فکر این چیزا بود. کاش که دولت، حالا تجربه خوبی برای عظیم نبرد. اون دوستمون هم که گفت با چراغ نمیدونم چی مصرف کنی، نگران برقش نباشه، بر تامین برقش با من نگرانه نباشه، بدون سوخت فسیلی برق بهتون تحویل میدم. ممنون. خدا
به نظر من بهترین کمک رو ما خودمون شهروندا میتونیم به همدیگه بکنیم، هوای همدیگر رو داشته باشیم و اینکه اگر کسی ماست اضافه داره به بقیه دوستان بده. به عنوان مثال من یه پیجه این اسم یه صفحه یه دیدم که یه خانومی داره به شدت ماسک توزیع میکنه، البته بکنم به مخاطبای خودش، نمیدونم صفحهشون الان توی ذهنم نیست، ولی میدونم که یه آتلیه نوزادی بودش. در اصل ما خیلی خیلی خوشحال میشیم از اینکه ببینیم همچنان همچین آدمای مهربونی توی جامعه هستن و امیدواریم که همه ما بتونیم دست به دست هم بدیم.
بله، همه با همین و با هم ویروس کرونا رو شکست میدیم و این زنجیره انتقال رو قطع میکنیم. تو رو خدا مراقب خودتون باشین. اگه ما چیزی میگیم چون برامون مهمیم. روز روزگار بر شما خوش. تا شنیدار دیگر، خدایا رو نگهدارتون باشه.
کرونا ویروس جدید در شبکه‌های اجتماعی.
سلام. ویروس کرونا اومده، داره همینجوری کشته میگیره. خیلی خطرناکه. هیچ کس از دست این ویروس در امان نیست.
هیچ داروی فعلا وجود نداره، چون اینجا تو چین هنوز اعلام نکردن. یعنی اگه داروی وجود داشت اینجا شروع میکردن به مصرف کردن این دارو. هیچ داروی فعلا
48 ساعت یعنی تا 2 روز میتونه در سطوح باقی بمونه و نسبت به همه ویروس های آنفولانزای قبلی این از همه بدتره.
دوم فوریه سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کرونا ویروس جدید با اپیدمی اطلاعات مواجه شده، یعنی اطلاعات درباره این ویروس بیش از حد زیاد شده، اطلاعات درست و اطلاعات نادرست، به طوری که یافتن منابع معتبر برای مردم بسیار مشکل شده. این سازمان با همکاری شبکه‌های اجتماعی متعدد تلاش کرده تا اطلاعات نادرست را محدود کند. برای مثال در هنگام جستجو درباره کرونا ویروس جدید با ایجاد یک هشدار اضطراری به کسانی که درباره این ویروس جستجو می کنند، مطالب معتبر سازمان جهانی بهداشت در صدر نتایج نمایش داده می شود. با این حال اطلاعات نادرست و گمراه کننده همچنان در شبکه‌های اجتماعی به وفور یافت می شود. مثلا بعضی از نوجوانان برای کسب شهرت ویدیوهایی را منتشر کردند که در آن به دروغ می گویند مبتلا به کووید 19 هستند. در حقیقت اطلاعات نادرست زیادی پیرامون کرونا ویروس جدید در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که باید آگاهانه از نشر آنها خودداری کرد. گاهی نداشتن اطلاعات از داشتن اطلاعات نادرست و انتشار آن بهتر است، اما می توانید برای کسب اطلاعات درست درباره کرونا ویروس جدید با پاسخگو از رادیو سلامت همراه باشید.
بهار 99 از راه رسیده، شکوفه ها به تن درخت و بوته نشسته، چون اینجا رسم، رسم مهربانیه. روی یه دیوار چنین نوشته: دوست عزیز، لطفاً برای حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری یک بسته دستکش و ماسک فیلتردار بردار. داخل پرانتز جهت استفاده دورگردها.
هر کی این کارو کرده واقعاً مرده تو این دوران. مرد به تمام معنا.
دیوار مهربانی ایرانی ها زبانزد دنیا شد.
تجریشم نرسیده به الفت یه دونه دیوار مهربانی بعد داروخونه بود.
در آستانه بهار 99 دیوارهای مهربانی به جای رخت و لباس بسته های حاوی دستکش و ماسک برای نیازمندان دارند. وقتی نیازمند یکی از این بسته های دستکش و ماسک رو برمی داره زبان دلش چیه؟
من پر از لذت پرواز و تو مثل آسمانی، من کویر خسته با تشنه تو ابر مهربانی.
به رسم مهربانی، رادیو اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
نامت گره ز زلف زمین باز می کند، شیرینی کلام تو از شهد خوشتر است. به نام خوب خدا همقراری های عزیز، سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به قرار امروز خیلی خوش آمدین. از اینکه پیگیر مباحث برنامه قرار هستین از شما یک دنیا سپاسگزاریم. از برنامه قبل گفتگو در خصوص اخلاق معاشرت رو آغاز کردیم و خب دوستان، وقتی که بهترین ما کسی هست که بهترین فرد برای خانوادش باشه، وقتی که بیشترین نیازهای ما در خانواده تامین میشه، وقتی که اوج اطلاعی یک جامعه به خانواده بستگی داره، اینجاست که اخلاق معاشرت و چارچوب روابط بین افراد خانواده و در اجتماع اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه و ما امروز میخوایم راجع به همین حسن معاشرت، حالا تا همکاری و مشارکت، صحبت بکنیم با خانم دکتر زهیری که امیدوارم همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام میکنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، همچنین برای شما ایام خوش و شاد باشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیات به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در ادامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. راجع به اخلاق معاشرت از برنامه گذشته گفتگو با شما ما رو آغاز کردیم که شما خیلی قشنگ به در واقع خصلت‌های زنانه و مردانه و ویژگی‌هایی که خاص این دو جنس هست اشاره کردید که حالا اخلاق خاص این دو جنس در کنار همدیگه میتونه که همدیگه رو کامل بکنه و هر دو ارزشمند هست و هر دو در جای خودش اگر که استفاده بشه باعث اعتلاء انسان میشه، حالا در هر جنسیتی که باشه. و ما امروز این اخلاق معاشرت رو شاید بخوایم بیشتر خانم دکتر در بعد اجتماعی بررسی بکنیم و ببینیم که بروز و ظهورش به چه صورت.
بله، انسان مدنی و طبع هستش، یعنی به طبع انسان اجتماع گرا هستش و کنش‌های اجتماعی ما بیشتر ظهور و بروز داره در اون آموزه‌ها، صفات و اختصاصاتی که انسان‌ها دارن. ممکنه انسان در بسیاری از فضیلت‌ها رو همراه داشته باشه اما کسی از اونها با خبر نباشه، و یا همچنین ممکنه انسانی دارای یک صفتی باشه که اون صفت یه نقصی رو برای او باشه، باز هم تو جامعه تا در تعامل و ارتباط با دیگران نباشه که خیلی ظهور نداشته باشه و نشان دهنده اون صفت برای اون انسان نباشه. این یک بخشه. بخش دومی که باز به عنوان مقدمه دارم خدمت شما عرض میکنم اینه که ما در ارتباطات معاشرتی خودمون مرزهایی رو تعریف میکنیم، مرزهایی رو به عنوان خط قرمز داریم و عبور از اونها برای ما یا نباید تحقق پیدا بکنه یا یک حد فاصلی هست که اونها رو مورد رعایت خواهیم. حالا این حد فاصل و خط قرمزها یا در آموزه‌های دینی ما وجود داره یا در آداب و رسوم و سنن ما وجود داره و یا قراردادهای اجتماعی و عهدهایی هستش که خودمون برای اونها قرار دادیم. همه این موارد بسیار ما رو محدود میکنه. این محدودیت ها ممنوعیت ها نیست، بلکه ممنوعیت هایی هستش که نفس انسان و خلق انسان اون رو مورد پسند قرار داده. مثل این که یه انسانی اگر مثلا میگه در یک حالتی که میخوام تخلیه بکنم هیجانات خودم رو، میرم تو یک فضای کاملا دور از شهر در یک فضای خلوتی شروع میکنم به فریاد زدن. معمولا هم گاهی توصیه میشه، میگه هیجان خودتون رو تخلیه بکنید، احساسات خودتون رو به هر حال یه جایی نشون بدید. یا یه کسی مثلا تماس و ارتباط خودش رو با دیگران در یک شرایط خاصی محدود میکنه. مثلا میگه من در این ساعت از روز به دلیل موقعیتی که مثلا اهل مطالعه هستم، اهل مثلا خواب زود هنگام هستم، یک برنامه تو زندگی خودم دارم، دیگری رو نمیپذیرم. معمولا هم این قراردادها، این آداب، این رسوم رو دیگران میپذیرن. اما در آموزه‌های دینی ما این گونه هستش که بعضی از آداب تعیین شده ادب دینی رو باید به همراه داشته باشی، یعنی ما برای او امتیاز قرار میدیم. من یک بار دیگه تاکید میکنم بعضی از این خصوصیات قرارداد نوشته شده ما به حسب اون فرد وزن کشی میشه، وزن دهی میشه، اما دیگری شاید برای او شرایطی قائل نباشه و فرقی هم نکنه. اما اون چی که در آموزه های دینی و توصیه های دینی ما شده بایدها و نبایدهایی هست که یا برای او ما امتیاز مثبت قائلیم و یا اینکه او رو قبیح و زشت میدونیم. برای مثال، مثلا سخاوت اصلا معمول توی بحث عدالت و تناسب جز مواردی نیستش که ما او رو به طور معمول بپذیریم. میگیم نه، اصل بر اینه که شما انفاق داشته باشی در جامعه و اون چی که در ملک خودت هست، صاحبش هستش، برای خودت داشته باشی. کسی هم شما رو مثلا مورد ذم قرار نمیده یا کسی شما رو سرزنش نمیکنه برای اینکه شما اهل جود، اهل سخاوت و اهل بخشش خیلی نیستی، گرچه جز صفات ممدوحه هستش. اما اگر یک کسی بخیل باشه در یک جامعه، یعنی بخل نسبت به دیگری داشته باشه، مثل پدری در خانواده نسبت به جامعه، نسبت به جامعه کوچیک خودش که خانواده است، بخل داشته باشه، این شاید یک صفت شخصی باشه اما برای اون جامعه، جامعه کوچیکش که جامعه خانوادهش، ضرر و زیان داره. پس صفاتی که ضرر و زیانی رو متوجه دیگری بکنه، اون صفات رو قانون میاد او رو براش وضع قرار میده و اون رو جز بدیها و زشتیهای اون جامعه میدونه. ما در جامعه دو جنس رو وقتی در کنار هم قرار میدیم، اگر در تعامل با یکدیگر، در ارتباط با یکدیگر، این وزن ارتباطی رو مورد رعایت قرار ندیم، یعنی قانون رو مد نظر قرار ندیم، اونجا هست که ما داریم تعادل در ارتباط رو به همش میزنیم، هر دوش رو. مثلا اصطلاحی رو که ما در رابطه با بحث زندگی مؤمنانه در جامعه تعریف میکنیم، میگیم هر دو جنس زندگی مؤمنانشون در جامعه به این هستش که اختصاصات ویژه تعلق گرفته به جنس رو مورد رعایت قرار بدن، مثل نگاه، مثل صدا، مثل ارتباط و تعاملی که جسمانی هستش، مثل حریمی که برای دو جنس در آموزه‌های دینی آمده، مثل اونجایی که میگه که شما زینت‌های خودتون رو برای جنس مقابل خودتون به خانم‌ها خطاب می‌کنه آشکار نکنید. میگه چرا؟ میگه مورد اذیت واقع میشیم. میگه ما یه قانونی می‌نویسیم که تو این قانون همه آن چی رو که بر اساس خصوصیات و خصلت ها هست این رو نادیده بگیرن، بگن نه، تو این جامعه باید جامعه باشه که هر مدل ارتباط و هر مدل برون آمدنی، یعنی بیرون آمدن تعاملی ارتباط عیاب و ذهابی، باید نادیده گرفته بشه. اینجا آیا به نظر شما ما عدالت و تناسب رو مورد رعایت قرار دادیم یا نادیده گرفتیم؟ همه سیره عقلای جامعه میگن آنچه را که بر اساس فطرت و طبیعت پذیرفته شده است او باید مورد رعایت قرار بگیره. مثل این که نظام خلقت دو نوع بر حال خصوصیت قرار داد، دو جنس قرار داد، این باید مورد رعایت قرار بگیره تا ما بگیم یک معاشرت مطلوب داریم. پس بنابراین سوالمون رو اینجوری شروع کردیم، گفتیم معاشرت مطلوب در فضای تعاملی دو جنس که مورد تحسین قرار میگیره آیا بر اساس تعریف یا بر اساس قرارداد یا بر اساس فطرت و طبیعتی هست که قانون اون فطرت و طبیعت رو تعیین میکنه، تأیید میکنه و به دو جنس رعایت او رو توصیه میکنه. انشالله در ادامه بحث رو به همین ترتیب جلو میریم و ادله خودمون رو مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم از شما. اگر تازه به جمع ما پیوستین، خدمتتون عرض بکنم در برنامه قرار داریم راجع به اخلاق معاشرت صحبت میکنیم و در این برنامه بیشتر به بُعد اجتماعی اون میپردازیم و در قسمت قبلی خانم دکتر ظهیری کارشناس خوب این برنامه اشاره داشتن به این که معاشرت اجتماعی بر اساس میل افراد شکل میگیره، هرچند که قانون نگاهبان این ارتباطات هست و حالا اگر جایی تعرض صورت بگیره قطعا این قانون هست که باید صیانت بکنه و محافظت بکنه از حقوق افراد. اما اینکه چطور این باورمندی رو و این اعتقادات عمیق رو میتونیم در افراد قوی‌تر و محکم‌ترش بکنیم، سوالی هست که از خانم دکتر میپرسم و خانم دکتر اشاره که پاسخش رو از زبان شما میشنویم.
ما در جامعه صفات نیکو رو هم آموزش میدیم، هم رواج میدیم، هم اصل در جامعه بر این هست کسی گناه نمی کنه، کسی سوء زن نداره، کسی متعرض دیگری نمیشه و همه افراد تلاش میکنن به این که در یک آرامشی با یکدیگر ارتباط داشته. این اصل در هر جامعه هست و لذا وقتی شما وارد پرونده های مثلا ارتباط و تعامل حقوقی میشین، اصل براءت، مثلا میگیم که کسی مجرم نیست، کسی بدی به دیگری نکرده. حالا اگر فضای جامعه رو ما بخوایم تغییرش بدیم، مثلا بگیم که من آزادم هر کاری دلم میخواد تو این جامعه داشته باشم، ما توی جنس، دو جنس وقتی میخوایم تعریف بکنیم، وقتی مثلا ممدوحات رو، خوبی ها رو، پسند ها رو در جامعه داریم تعریف میکنیم، برای هر دو جنس کنیم. مثلا میگیم که یه آقا باید تو جامعه رفتار مؤمنانه رو هم برای خودش تعریف بکنه، انجام بده، هم برای دیگری بپسنده. یک خانوم پاک دامنی، نگاه عفیفانه و زندگی عفیفانه رو برای خودش باید بپسنده، انجام بده و برای دیگری هم براش مقبول باشه. حالا اگر تو این جامعه تناسب به هم خورد، مثلا پسند مردانه در جامعه به این نحو شد که حیازودایی بشه در اون جامعه یا قوانین زیر پا گذاشه، مثلا من مثال ساده دارم میزنم، یه کسی بیاد بگه که ما تو شب که آرامش و سکوت بر حال کم نوری هستش، نه اشکال نداره، ما از این بعد میخوایم با هم دیگه یه قراردادی ببندیم که شبها مثلا توی این محله، توی این کوچه، توی این خیابون کنار بیمارستان مثلا ایجاد سر و صدا بکنیم. میگیم که شاید الان 100 نفرتون اینو پسندیدین یا 4 نفر با هم دیگه قراردادی بستین که این نظام متعادل رو در جامعه به هم بزنید، اما مورد قبول عامه نیست، مقبولیت عمومی نداره. پس معاشرت ها یک باید مقبولیت عمومی و عامه داشته باشه، دو باید مطابق با فطرت و طبیعت باشه، سه این حسن و قبح که ذاتی هست، یعنی قبیحی که همه میگن قبیحه، از این مرز جغرافیایی هم رد بشی بازم میگن قبیحه، و در یک فضای دیگری هم مثلا همه میپسندن، مثل چی؟ مثل خوشرویی، مثل نوع دوستی، مثل صلح. این مقبولیت عامه داره و اختصاص به یک جامعه دیگه نداره. اگر این تعادل به هم بخوره، میگیم در ارتباط و تعامل اجتماعی تعیین کننده این فرهنگ عمومی حاکمیت اون جامعه هستش. پس فرهنگ عمومی جامعه رو متولیان امور فرهنگی رغبت بهش دارن و نگاهبانانی هستن که آموزش میدن، ایجاد میکنن و مراقبت میکنن. حالا یک کسی مراقبت به هم خورد، مثل اون تناب اضافی هستش که در کوهپیمایی آقای مربی میبنده یا خانم مربی وصل میکنه به این کسی که داره به او آموزش میده، میگه اصل بر اینه که تو گامهاتو درست برداری، اصل بر اینه که مسیر رو به قله رو شما طی بکنی، این حرکت تو باید بر تو بیفزایه به این که به قلهی که هدف قائی تو هست نزدیکتر بشی. اما اگر در این حرکت و مسیر جایی لغزیدی، جایی برای تو یک چالش و مانعی ایجاد شد، یک عامل دیگری باعث شد که تو نتونی خوب برداری، اون مربی به وسیله این تناب حرکت تو رو کنترل میکنه، نگه میداره. کسانی که مجری قانون در جامعه هستن، اینها نه قانون رو میخوان آموزش بدن، نه قانون رو میخوان القاء بکنن. اصل پیروی از قانون باورمندی اون جامعه است، ایمان عمیق اون افراد به جامعه هستش. مثل ببینید، شما در یک شرایط حوادث غیر مترقبه در جامعه از خودتون میگذرید، او رو بر خودتون مقدم میشمارید. اما در شرایط عادی در جامعه اینه که هم او از برخوردار از شرایط زندگی مناسب باشه، هم من برخوردار از شرایط مناسب باشم. دو جنس در جامعه، هم مرد جامعه باید احساس امنیت و آرامش داشته باشه، هم در یک قالب مؤمنانه فضا و بستر برش فراهم باشه، هم زن در جامعه باید در یک فضای عفیفانه، مؤمنانه، پاکی و پاکدامنی بتونه زندگی بکنه. اگر به هر دلیلی، به دلیل اینکه آمیختگی فرهنگی در اون جامعه ایجاد شد، به دلیلی که اون جامعه خوب تعلیم نگرفت، خوب آموزه ها به اون منتقل نشد، به دلیلی که در اون جامعه یک مواجهه های ایجاد شد که این مواجهه ها آمد مثلا غلبه کرد یک فضای شرط اقتصادی، شرط سیاسی در اون جامعه، تعادل این جامعه به هم خورد. مثلا مثل جامعه‌ای که ما باید او رو قرنطینش بکنیم، در اگر یک بیماری در یک جامعه‌ای فراگیر شد، در جامعه‌ای که بیماری در او فراگیر شد، افراد مبتلا شده اون جامعه را قرنطینش میکنن، یک از بقیه جداش میکنن، دو براش شرایط خاص قرار میدن، سه فضا رو براش مناسب سازی میکنن تا او برگرده به حالت عادی. قانونگذار در مواردی که جامعه دچار ابتلا به یک ناهنجاری بشه یا یک ناهنجاری رو برای او هنجار قرار دادن، اصلا منکر که در جامعه رغبت به او نیست، هنجار شکنی که در جامعه مورد رغبت نیستش، مثل بوق زدن کنار بیمارستانه، اصلا نیازی نیست پلیس بیاد، نگهبان بیمارستان بیاد، شما همه به هم دیگه میگین چی؟ آقا بیمارستانه. اگه متوجه نیستی که بدون من دارم بهت میگم، اگر متوجه هستی او رو باز میداریم. بنابراین تبلیغ معروف در جامعه کار همگان است. مقابله با منکر به معنای گوشزد کردن، مثل اینه که شما اون آقایی که داره بوق میزنه درب ماشینش هم باز نمی کنی، کار ندارید تا نگهبان بیمارستان بیاد یا متولی برحال حفاظت اون منطقه بیاد، ولی همه به هم متذکر میشن. معاشرت نیکو در یک جامعه یک بر اساس شناخت شرایط اون جامعه، بر اساس آموزهای پذیرفته شده اون جامعه است. مثل اینه که در یک جامعه مسلمان کردار نیک یعنی عمل صالح، گفتار نیک یعنی گفتاری که ما بتوانیم بر اساس خلق نیکو لأتمم مکارم الاخلاق شکل گرفته. فکر و اندیشه یعنی باورمندی ناشی از ایمان افرادی که اون قانون رو پذیرفتن و خودشون مجریان. اگر در یک جامعه جای هنجار و ناهنجاری عوض شد، جای منکر و معروف عوض شد، آحاد جامعه واگذار میکنن این امر رو به دستگاه حاکمیتی که او بیاد در این جامعه شرایط رو مطلوب بکنه، شرایط رو برگردانه به شرایط عادی، و در اون شرایط عادی است که افراد هم رضایت رو اعلام میکنن و هم آرامش در اون جامعه حاکم.
متشکرم از شما. حالا در بخش بعدی صحبت‌ها به این اشاره خواهیم کرد که گاهی وقت‌ها نه اینکه هنجاری جای خودش رو با یک ناهنجار عوض بکنه، بر اساس گذشته زمان، دوران و عصرها هنجارها هم متحول میشن، و آیا این تحول در هنجارها آیا ممکنه که باز تغییری در دیدگاه‌ها ایجاد بکنه یا شرایط خاص خودش رو به طلبه، که بیشتر در این مورد با هم صحبت می‌کنیم. بحث در خصوص اخلاق معاشرت در بعد اجتماعی رو با خانم دکتر پی میگیریم. خانم دکتر، یه صحبتی رو شما کردید، حالا لابلای گفتگوهایی که داشتیم تو بخش‌های قبلی اشاره کردید به این که خب حالا یه بستر آزادی وجود داره که حالا توی خیلی از کشورها که فرد میتونه بر اساس اون معاشرت داشته باشه، بر اساس حالا آزادی فردی و اون چیزی که میطلبه و میخواد، اما اگر که تجاوز بکنه به حریم دیگران و مزاحمت ایجاد بکنه برای دیگران، حالا به هر طریقی، قانون میاد و به شدت برخورد میکنه. توی اسلام ما با این آزادی شاید میشه گفت جلو نمیریم، پیشفرض هایی رو داریم و اون پیشفرض ها رو باید در جامعه رعایت بکنیم. حالا با وجود اون پیشفرض ها اگر که باز هم حریم شکسته شد و حالا مشکلی پیش اومد، قانون نگهبان هست، قانون میاد و مراقبت میکنه. راجع به این پیشفرض ها که هنجارهای جامعه محسوب میشن، خب بحث هست. ببینید، همونطور که در قسمت قبلی هم گفتم، با وجود ارتباطات گسترده اجتماعی که وجود داره و تأثیرات فرهنگی بسیار زیادی که